بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. من قبل از که وارد بحث‌های فقه بشم باز تذکر میدم به دوستان عزیز، به این عزیزان، این بحث ها اگر قرار به نتیجه خوب برسه اون کار پژوهشی رو میخواد و الا خلاصه من در حد کلیات و کدها باید درس بدم و بگذرم. ولذا خواهش دارم عزیزان بزرگوار ما در مدرسه فقهی امیرالمومنین هم اون آثار را و هم روال مشاورات را، ولی با سبک جدیدش، یعنی پژوهشی. ما دیگه الان آثار رو در اختیار داریم، عبارات رو در اختیار داریم، دیگه خیلی معطل نکنیم عزیزان رو. ما سال قبل چون این عبارات در اختیار نبود، همش هم تو سامانه نبود، خودمون مجبور می‌شدیم یا تو درس همه را به تفصیل بگیم یا تو مشاورات علمیمون به تفصیل اینا را بگیم، و خب این ضرورت داشت، البته چاره ای نبود، اما الان دیگه چاره داریم. من خواهش میکنم انشاءالله هم بتونیم بالاخره از فقه الخمینی به قدر فهم قاصرمون دفاع کنیم و هم بتونیم با نظرات بزرگان مأنوس باشیم و هم بتونیم سرعت بدیم به کار. راه حلش هم این کار پژوهشیه، یعنی نه فقط مشاورات به سبک و سیاق قبلی، مشاورات پژوهشی بر اساس این چه که الان ما از آثار در اختیارمونه و الان هم هست دیگه، دوستان راحت میتونن بخونن و متنی در اختیارشونه، سندی در اختیارشونه که استفاده بکنن، دیگه ما بتونیم انشاءالله نتایج بهتری و سریعتری بگیریم. من خواهش دارم این رو انجام بدید، چون همین اتفاق الان تو فقه ما و بیع ما هم میفته. اینو خواهش دارم آقایون مدیر محترم و دوستان عزیزمون که در کارهای نشر آثار، پژوهش ها و مشاورات درس خارج کار میکنن، یک کم سریعتر بالاخره رامون بندازن که بتونیم اون جلسات رو با سبک و سیاق جدید خودش با قوت بیشتر انشاءالله انجام بدیم. کوتاه هم نمیخوایم بیان. اگر دوستانی هم نرسن اینا رو کار کنن و مراجعه نکنن، مجبوریم وقتو بدیم به دوستانی که این کار رو میکنن، چون دیگه به اندازه کافی این دو سه سال معطل شدیم. سرعت رو باید انشاءالله بیشتر کنیم که بالاخره به نتیجه برسیم. در ارتباط با بحث فقهمون، بحث این شد که امام رضوان الله تعالی علیه درگیر شدن با محقق اصفهانی. درگیرشون عرض کردم دو تا شابیت اصلی داره. شابیت اولشون این نکته بسیار بسیار مهمه که ما خدمت با سعادت شما عرض کنم، این است که آیا در لسان ادله عناوین عرفی هن یا عناوین تکوینی هن یا عناوین شرعی هن. امام اصرار دارن که حتی در تکوینیات عنوان باید عرفی باشه. توضیح این شابیت باز متوقفه بر یه بحث بسیار بسیار مهمی است که ما ازش تعبیر میکنیم به بحث جامع در مرکبات، چه مرکبات حقیقی چه مرکبات اعتباری. بحث جامع در مرکبات و نحوه وضع جامع در مرکبات و اون نظری بسیار بسیار ارزشمند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بحث روح المعنا که کلی از بحث‌های متنی ما را در فقه اصغر سامان میده. خب این یه مبنایی است، باید اینو یه مقدار توضیح بدیم که امام اینجا توضیح میدن، اینو منم به تبع امام در ذیل آیه عفو بالعقود یا احل الله البیع باید توضیحش بدیم، انشاءالله توضیحش بدیم. شابیت دوم امام اینه که ما میتونیم بگیم که یه معتبری وقتی چیزی را اعتبار میکنه نباید گونه اعتبارش کنه که بعد تخصیصش بزنه، به این تخصیص مستهجن و مستنکریه که یه معتبری چیزی را اعتبار کنه بعد به تخصیصش بزنه. که اگر اینو بحث کردیم بعدا ببینیم حالا اگه معتبر دیگری آمد از این اعتبار استفاده کنه چه وضعیتی پیدا میکنه، اون استهجان و استنکار سرنوشتش چی میشه. این چابیت دوم فرمایششون که باز خیلی خیلی مهمه و یه بحث ثبوتیه با محقق اصفهانیه، اگر خلاصه درست بشه خب خیلی کارا رو باز برای ما حل میکنه در خیلی جاها. ما عرض کردیم دیروز به نظر ما بهتره ما اون دومی رو مقدم کنیم بر اولی، اول اون بحث دومیمون انجام بدیم. در اون بحث دومی که ما میخوایم از فرمایش امام استفاده کنیم، یه نکته تو عبارت امام در کتاب البیعه، چون دیگه قلم امام کتاب امام خیلی قابل استفاده است، که امام اونجا از تعبیری استفاده میکنه، از تعبیرشون اینه که عام قانونی. گفتیم عام قانونی که در بیع، در همین بیعی که الان در اختیار بنده است، در این صفحه 141 به عبارت اخرى تعبیر امام اینه، حکم عام قانونی. اینطوری حکم عام قانونی، اینجا توضیح لازم داره که حکم عام قانونی در مرحله تخصیص چه سرنوشتی پیدا میکنه. حکم عام قانونی رو که امام توضیح میخوان بدن، کلمه قانونی رو کردن وصف در واقع اون عامه یا وصف اون حکمه، فرق نمیکنه. حکم قانونی یا اون عامی که در مرحله تعیین ازش استفاده میشه، این قانونی دیگه وصف خطاب نیست، که اینم باید امروز توضیح بدیم. من یه بار خطاب رو میکنم قانونی، یه بار حتی در فضای خطاب شخصی میخوام از یه حکمی که در تقنین ازش استفاده کردم یا از یه عامی که در تقنین و قانون ازش استفاده کردم میخوام استفاده کنم. بیتوری و این میخوام کار کنم، حکم قانونیه یا عامه در تقنین داره ازشه، بلو خطاب شخصی باشه. اینم از اون حرفای خیلی عالی امامه. ما وقتی مسئله خطابات قانونی امام رو بررسی میکردیم، تو اصول بعضی جاها عبارت کمه، ولی تو فقه که خود امام تطبیق داده حسنش اینه که عبارت امامه و خیلی دست ما رو باز میکنه که باش کار کن. ما اینجا وقتی میخوام اینو توضیح بدیم، امام خواسته نشون بده که ما ولو خطاب رو شخصی بدانیم، تو سیستم تقنین خطاب شخصی میتونیم از یه عامی در مرحله تقنین استفاده کنیم و اون عام را بعد تخصیص بزنیم. خیلی هم عقلاییه، هیچ مشکلی هم نداره. حالا من این سه تا مطلب رو میخوام توضیح بدم امروز که این مبنای هست ما روشن بشه. بازم عرض میکنم توضیح من خیلی مجمل و مختصره، ولی تا یه حدی شفاف. تفصیلش رو تو اون بحثای قبلیمون داریم، ما در بحثای اصولمون اونجا که داشتیم ترتب و مقدمات ترتب رو بررسی میکردیم، در همین مجلدات قبلی و اصول اگر شد آدرس رو میارم میدم به دوستان که باز بتونن این کار پژوهشی رو انجام بدن. عزیزان، ما یه دفعه میگیم خطاب شخصی است، یه دفعه میگیم خطاب قانونی است. نزاع خطاب مربوط به یه چیزی است، اصلی است در علم اصول، که ما وقتی مثلا تو یک جایی امری داریم، امر میخواد بعث ایجاد کنه، یه نهی داریم، نهی میخواد زجر ایجاد کنه، امری که میخواد در خطاب بعث ایجاد کنه، مخاطبش باید قابلیت انبعاث رو داشته باشه. نهی که تو این خطاب میخواد زجری ایجاد کنه، باید مخاطبش قابلیت انزجار رو داشته باشه. بذار در اصول یه قانونی درست میشه که شما وقتی آمدید بعثی را با خطاب به مخاطبی القا کردید، زجری را با خطاب به مخاطبی القا کردید، اون مخاطب شما توی این بعثی که بهش القا میشه باید قابلیت داشته باشه برای بعث و زجر. بر اساس این مطلب اون موقع تو علم اصول یه برکاتی پیدا میشه، یه آثاری سلبن و ایجابن برش بار میشه. مثلا شما وقتی آمدید نهی کنید عاصی را، نهی عصات، نهی کفار، نهی افرادی که در محل ابتلاء این حکم نیستن، میتونید کسی را که عاصیه نهیش کنید؟ بر اساس این که این قانون خطاب اینه که خطاب وقتی میاد القا میشه به مخاطب، القاء خطاب به مخاطب عقلاییه، القاء خطاب به مخاطب در چارچوب عقلا باید بعد از احراز قابلیت بعث و زجر در مخاطب باشه. اون موقع گیر میکنید که چطور عاصی رو باید با خطابی که قابلیت انبعاث و انزجار در اون نیست نهی کرد یا امر کرد بشه. یا مثلا اگر مخاطب شما محل ابتلاش نباشه، مثلا شما بیاید از یه مثلا چیزی منو نهی کنید که اون چیزه الان اینجا نیست، تو هنده. خب اون کاسه نجسی که در هنده چطور به من میگید لا تشرب النجس، نجسی که الان در محل ابتلاع من نیست؟ یه بحثیست مربوط به خطاب. بر اساس این آیا مثلا شیخ در رسائل در فروع علم اجمالی یا آخوند در کفایه در فروع علم اجمالی بحثی کردن که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی در محل ابتلا نباشه، تکلیف نسبت به اونها در واقع قابلیت بحث و زجر پیدا نمی کنه، لذا تکلیف منحل میشه، علم اجمالی منحل میشه با قانون انحلال سر جای خودش. این مال خطابه. امام و عده‌ای آمدن گفتن اینجا خطاب شخصی اگه باشه حق با شماست، ما میتونیم یه خطاب قانونی درست کنیم. در خطاب قانونی اون موقع بحث اینه که قابلیت بحث و زجر نوعیه نه شخصی، یه خصوصیات اشخاص تو این خطابه دخالت نمی‌کنه. خب امام دیگه داد و سخن داده مفصل، بعدم اول تصویر عقلائیشو کرده، بعد رفته سراغ ادله، گفته بگیم ادله با کدوم خطاب درست برمیاد. بعد با قرائنی مثل مثلا اشتراک تکلیف یا چی عصات و کفار و چه با چه با چه سر جای خودش خواسته بگه خطابات ما هم قانونی هست، که همیتون گفتیم این حرف پایانی بحث نیست. باید ببینیم اگر ما گفتیم اینها در قالب وحی الهی صادر میشن، این در واقع چه تکلیفی پیدا میکنه؟ مسئله خطاب وحیانی، خطاب وحیانی از نوع خطاب مشافهه است، از نوع چه نوع خطابیه؟ چون بعد میبینیم که بعضی از این بحثا تو فضای خطاب مشافهه درسته، انشاءالله میاد در بحثای اصولی بعدیم. من اصلا برنامه ندارم حالا وارد این بحث بشم، تا سر جاش دعا مخواست طبعا للامام رضوان الله تعالی. خب اینا بحث خطابه. اینجا امام از شیخ جدا شد، اما اینجا امام از آخوند جدا شد، اما اینجا امام گردن آقایون گذاشته که این حرفای شما تو فضای خطاب شخصی درسته، اما در فضای خطاب قانونی دیگه نمیتونید بگید آیا من شخص غیر مبتلا به این مسئله میتونم مخاطب باشم یا نه. به خطاب شخصی نمیتونم، اما به خطاب قانونی چه اشکال داره؟ در اینجا که بحث خطاب قانونیه، حیث مخاطبه، دخالت مخاطب و رعایت خصوصیات مخاطب در خطاب، اونم خطاب شخصی یا خطاب قانونی، و اختلافی که امام با آخوند و شیخ داره و بقیه متن. اما همین آخوندی که خطاب رو کرده خطاب شخصی، لذا در بحث خروج از محل ابتلا به بعضی از مطالب شیخ ملتزمه، همین شیخی که خطاب رو کرده خطاب شخصی و لذا در خروج از محل ابتلا با خلاص مشهور درگیر میشه که نه اینجا علم اجمالی در واقع باقی نمیمونه، منحل میشه، چون شرط تنجز تنجیز علم اجمالی اینه که تعلق بگیره به هر کدوم، تو رو وادار به اطاعت کنه، وادار به امتثال کنه. حالا که یه طرفش در محل ابتلا نیست، لذا تو در واقع نمیشه با این علم اجمالی یقه تو گرفت. همین آخوند و همین شیخی که در واقع خطابشون شخصیه، وقتی میرسن به بحث تخصیص عمومات و تقیید مطلقات، یه بحثی براشون پیش میاد که من میتونم یه قانونی رو عام بکنم، قانونم عام باشه، بعد بیام همین قانون عام رو تخصیص بزنم. اینجا دیگه قانون وصف خطاب نیست. همین خطاب شخصی محتوا اگر قانونی بود، حالا حکم یا موضوع حکم، حالا موضوع رو که یعنی العلماء، این علماء بشه عام قانونی، یا خود حکم به تبع موضوعش بشه حکم قانونی، ولی موضوع قانونی یا حکم قانونی که القا شود به خطاب شخصی، اگر این موضوع قانونی یا حکم قانونی اینطوری توسط عقلا، بخوام ببینید امام خواسته بگه تقلیل عقلایی چطوری، این حرف در واقع اون ریشش تو فرمایشات شیخه، تصریحش در عبارت آخوند تو کفایه، که آخوند گفته وقتی یه عامی عامه در واقع قاعده است، یه عامی عمومش عموم قاعده ایه، عموم قاعده ای معناش اینه که عقلا میگن وقتی شما میخواد قانون گذاری کنی، درسته که از روز اول نمیخواید به این عموم ملتزم باشید، درسته که قطعا این عموم مخصص به مخصصاتی، و لذا به حسب واقع شما با خاص کار میکنید نه با آن، اما ما بهتون اجازه میدیم این عموم را القا کنید ولو به خطاب شخص، این عموم را القا کنید، وقتی این عموم را القا کردید ولو به خطاب شخصی، این عامه. بهتون میگم خب شما چرا عام را القا کردید؟ میگه من میخوام قانون صادر کنم که همه تکلیف خودشون رو بدون، بدونن قانون اینه که این عنوان محکوم به این حکم، همین اینطور، بعد برم مخصصاتش رو جدا بگم. اگر قانون این شد، اون موقع شما باید برید بحث از مخصص کنید، و الا قانون در حق شما جاری. اگه به مخصص رسیدید، به مخصص تخصیص میزن. این شروعش از تعابیر بسیار ارزشمند آخونده، که عامی که عام قاعده ایست، عامی که عام قانونی است، عام قانونی، مطلقی که مطلق قانونی است، و شما آمدید و گفتید برای این حکم، این ماهیت موضوع حکمه، تمام اون موضوع حکم، بلون که بعدن تقیید میزنید و در جای خودش نشون میدید که نه، این ماهیت تمام الموضوع نیست، عیودی داره، ولی شما با این عام قانونی یا مطلق قانونی تقنینتون رو درست میکنید. اگر با عام قانونی و مطلق قانونی تقنینتون رو درست کردید، حالا دیگه بقیهش رو یه تیکایش آخون فرموده، اوجش دیگه تو عبارات خود است امامه، که بابا این فارقش برمیگرده به تفکیک اراده استعمالی از اراده جدی، و این عقلاییه که شما اینطوری میگید، میگید من یه عامی رو به کار میبرم به اراده استعمالی، یعنی استعمالش میکنم تو عموم، ولی به شما میگم به چه مجوزی ای رو در عموم استعمال کردی و کلامت رو با عموم تمام میکنی، سکوتم میکنی، قانون عقلایی المتکلم مادام مشتقلا بالکلام فله ان یلحق بکلامه ما شاء من القیود رو توجهش داری، اما با همون عموم تمامش میکنی کلام رو، در حالی که واقعا عموم رو نمیخوای، یعنی مراد جدید عموم نیست، عموم رو القا میکنی. قاعده عقلایی المتکلم مادام مشتقلا بالکلام رو متوجهی که متکلم تا وقتی میتونه قیود رو بیاره که کلامش قطع نشه، وقتی کلامش قطع شد دیگه حق نداره به اون کلام قیود بزنه. اینو بلدی بهت میگن به چه جهت این کار کردی، تو که میدونی اون امر رو به حسب واقع نمیخوای، تو که میدونی اون مطلق رو به حسب واقع نمیخوای، میگه ها مصلحت تقنین، مصلحت تقنین اقتضا میکنه من از این عام قانونی یا مطلق قانونی استفاده کنم، قانون رو درست کنم بالارادت الاستعمالیه، اراده جدی مرام میمونه تا زمان حاجت، اگه زمان حاجت رسید اراده استعمالی میشه مراد جدی، اگه زمان حاجت تا قبل زمان حاجت من اومدم قیود رو آوردم مخصصا رو بودم، تخصیص اتفاق میفته، مراد استعمالی من عامه، مراد جدی من اگه تخصیص اتفاق میفته میشه خاص، که اکثرا هم همینطوره. اینجا عام قانونیه یا حکم قانونی، خطاب شخصی باشه است. امام اینجا میخواد کار کنه بگه اگر کسی در تخصیص و تقیید قانون رو قبول کرد، برازه تعبیرشون که وکانت الارادت الجدیه مخالفتن للاستعمالیه کما فی سائر المخصصات، قانون کلی تخصیص این میشه که اگر من مجاز دونستم که متکلم در خطاب شخصی برای تقنین از عام قانونی استفاده کنه و تخصیص بزنه بعد و تخصیص کشف کنه از مخالفت اراده جدی از اراده استعمالی، آقای محقق اصفهانی چه اشکال عقلا اینجا پیش میاد؟ کی به من میگه آقای معتبر تو اعتبار کردی عام قانونی را؟ میگم بله اعتبار کردم عام قانونی. چرا تخصیصش میکنه؟ میگم لمصلحت تقنین. چه مشکلی دارم من؟ لذا اینجا ایشون رضوان الله تعالی علیه بحث اولشون با محقق اصفهانی اینه که من در عام قانونی و مطلق قانونی بر اساس نظام عقلایی تخصیص و تقیید وقتی پیش میرم، خود این معتبر میتونه اعتبارش رو تخصیص بزنه، خود این معتبر میتونه اعتبارش رو تقیید بزنه، هیچ مشکلی هم ندارم. حالا برم تو پله بعد، این یه راه حلی ایشون برای یه احتمال خوبی میده برای توجیه عبارت آی اصفهانی. ببینیم اگر معتبر دیگری آمد از این عنوان عام قانونی استفاده کنه، اونجا مشکل دیگری پیش نمیاد. معتبر دیگه مثلا شارع بیاد از این عام قانونی مثلا عنوان عرفی عقد بخواد استفاده کنه، اگه شارع آمد از عام قانونی یعنی عنوان عرفی عقد در خطاب شخصی با سیستم آخوند استفاده کنه، آیا این مشکلی ایجاد میکنه برای خود معتبر که مشکل ایجاد نکنه؟ امام میخواد بگه من نمیتونم این سازمان رو اونجا پیاده کنم، بگم آقای شارع مقدس ما آمد از این عام قانونی در مرحله اراده استعمالی استفاده کرد، بعد این رو در مرحله مراد جدی تخصیص داد. بله در مرحله مراد جدی تخصص شرعیه، حالا اینو توضیح میدیم جلسه بعدی، اما در کلام ملقای به عرف تخصیصه. چه مشکلی برای این معتبر؟ یه گیری ممکنه آقای اصفهانی داشته باشه، ایشون قشنگ یه راه پیدا میکنه برای محقق اصفهانی. ما خدا رو شاکریم سال گذشته هم همینطور شد. خیلی از این بحث‌های اصولی ما الحمدلله تو فقه چون رسیده به تطبیق اینها و با عبارات امام در فقه بهتر میشه فهم کرد مراد این فقیه حکیم مدقق را، که انشاءالله بتونیم فرمایش ایشون رو تا حدی که انشاءالله فهم قاصر اقتضا میکنه بهش برسیم. با امید انشاءالله کمک شما، حوصله شما، یه مقدار عذرخواهی دارم اگر بالاختصار خلاف رویه قبلمون داریم توضیح میدیم، اعتماد میکنیم انشاءالله به مراجعات سروران عزیزمون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.